مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، شماری به این اتفاق نظر دارند که عید را قبل از عید و یا در روزه های عید و بعد از عید نیز می توان تبریک گفت، لذا عید مبارک. خداوند هر روز ما و شما را عید و هر لحظه حیات ما را با شادی و سرور سپری نماید. با این آرزومندی برنامه این هفته مجله آزادی را با این مطالب تقدیم شما می نماییم. قبل از اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان حساب، عید قربان، صنعت کلالی، بنگیچه تاشقرغانی و در لابلا آهنگ‌های ناب به مثابه توفه عیدی برای شما تقدیم می شود. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته به یادبود از 40مین سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته طی سمینار در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این سمینار که شماری از مقامات دولتی و دانشمندان و فرهنگیان اشتراک داشتند، بعد از قرائت پیام رئیس جمهور، دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ پیرامون جایگاه، کارنامه ها، شخصیت و ابعاد مختلف زندگی، فرهنگی و ادبی مرحوم مولانا خسته صحبت نموده، وی را مرد ادب و سیاست خطاب نمود و گفت مولانا خسته با مناعت تمام در کمال فقر زندگی نمود و سر به زورمندان زمانه خم نکرد. در سیمینار شماری از دانشمندان و محققان مقالات علمی و پژوهشی خود را در رابطه با ابعاد مختلف شخصیت مرحوم خسته و مبارزات عدالت خواهانه وی قرائت نمودند. جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان جزء 33 جشنواره جهانی است که با موضوع حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود. فیلم های برتر دومین جشنواره بین المللی فیلم های حقوق بشر افغانستان که در کابل برگزار شده بود مشخص شد. در این جشنواره که به تاریخ 12 میزان آغاز شد، 65 فیلم از کشورهای مختلف جهان نامزد شده بودند و این فیلم ها در 5 روز در شهرهای کابل و بامیان به نمایش گذاشت شد. سید علی معاون هماهنگ کننده این جشنواره گفت که فیلم مستند افغانستان کوچک ساخته بصیر سیرت فیلمساز افغان و فیلم کوتاه داستانی آخرین رئیس جمهور اثر محمد جمیل ژاله برندگان دومین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر در بخش داخلی جشنواره اعلام شدند. و 20 جوانی که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند عروسی نمایند، پنجشنبه گذشته به کمک یک نهاد خیریه در ولایت بغلان به وصلت رسیدند. در مراسم از هر خانواده عروس و داماد 20 تن دعوت شده بود و در مجموع تعداد اشتراک کنندگان به بیش از 400 تن می رسید. محمد یوسف صفا رئیس کمیسیون بنیاد خیریه گل‌آقا پروانی که مصارف عروسی را پرداخته است، به آژانس خبری پژواک گفت هدف از این کار کمک به جوانان بی‌بضاعت است که به علت مشکلات اقتصادی توان ازدواج کردن را نداشتند و جوانانی که عروسی نمودند از 18 تا 30 سال داشتند.
میگویند حساب جو جو، بخشش لک لک. بسا دیده شده که 80% منازعات و جار و جنجال‌های مردم جنبه اقتصادی و مادی دارد و ناشی از حسابداری خوب و یادداشت ها و اسناد قابل اعتبار به میان می آید و بخش اعظم حیات این عمر کم انسان در کشمکش ها و دعواهای حقوقی سپری می شود. زمانی در بررسی یک مسئله حقوقی بالای زمین در یکی از محاکم معلوم شد که ادامه این دعوا 61 سال را در بر گرفته بود. به نظر آگاهان حقوق، بی‌پروایی در داشتن حساب منظم و با اسناد در نزد افراد و اعمال فشار در روز حسابدهی از جمله کارهای غیر قانونی است که طرفین دعوا یا شرکا با آن مواجه می شوند. هستند افرادی که فرق بین حسابدهی منظم و بی‌پروایی در معامله و بالاخره در تفویض بخشش ها و مکافات را متوجه نمی شوند و در انتها با ادامه این کار تسلسل منطقی شراکت های تجارتی از بین رفته و باعث منازعات می شود. حکایتی داریم از کتاب قابوس نامه که در همچو مسائلی که گفته آمدیم بی مورد نیست. روزی دو تاجر به حساب معامله هایشان می رسیدن. در آخر حساب و کتاب یکی از آن دو به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من 1 دینار از تو قرضدار هستم. تاجر دیگر گفت: اشتباه می کنی، تو 1.5 دینار از من قرضدار هستی. آن دو بر سر 0.5 دینار با هم اختلاف پیدا کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدن، اما باز هم اختلاف سر جایش باقی ماند. هر دو تاجر خشمگین و با سر و صدا تا غروب آفتاب با هم درگیر بودند. سرانجام تاجر اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب، تو درست میگویی، 1 روز وقت ما به خاطر 0.5 دینار به هدر رفت. سپس 1.5 دینار به تاجر دوم داد. تاجر دوم پول را گرفت و به سمت خانهش برا افتاد. شاگرد تاجر اولی پشت سر تاجر دوم دوید و خودش را به او رساند و گفت: آقا، بخششی من چی شد؟ تاجر 10 دینار به شاگرد همکارش انعام داد. وقتی شاگرد برگشت، تاجر اولی به او گفت: بچه، تو دیوانه شدی؟ کسی که به خاطر 0.5 دینار 1 روز وقت خودش و مرا به هدر داد چگونه به تو بخشش می دهد؟ شاگرد 10 دینار بخششی تاجر دومی را به استادش نشان داد. آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی تاجر دوم دوید و وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر 0.5 دینار این همه سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من 10 دینار انعام دادی؟ تاجر دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر کسی در وقت معامله 0.5 دینار زیان کند، در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده است. چون شرط تجارت و خرید و فروش حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه چیز را باید به حساب آورد. اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران بی‌انصافی کند و مال پرستی نماید و از کمک کردن خودداری کند، نشان داده است که پست فطرت و خسیس است. پس من نمی خواهم نه به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت و خسیس باشم. نشنیده ای که گفتند: حساب جو جو، بخشش به هزار.
چشم سیاه داری قربان شو من، خانه کجا داری مهمان شو من. چشم سیاه داری قربان شو من، خانه کجا داری مهمان شو من. زلف سیاه داری قربان شو من، خانه کجا داری مهمان شو من. Oh,
داری قربان چومت، خانه کجا داری میمان چومت. هزاران راز دل نگفته گفتی چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری میمان چومت. دو چشمان سخنگوه تا قربان چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت. زلف سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت. اگر یاری مرا دیدی و خلوت چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت. بگو ای بی وفای بی مروت چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت.
قربانی رمز فداکاری و از خود گذشتگی و دادن جان در راه محبوب و حد نهایی تسلیم در برابر معبود است. روز دهم ماه قمری ذوالحجه مصادف با عید قربان یا عید اضحی از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است که به یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندشان حضرت اسماعیل توسط مسلمانان جشن گرفته می شود. عید قربان که از جمله رخصتی های رسمی مسلمانان است به شمول عرفه تا 4 روز تجلیل می شود و در طی آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود پس از انجام عبادات به دید و بازدید و جشن و سرور می پردازند. برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست و تنها بر زائران کعبه در مراسم حج واجب است، اما در روایت های مکرری نقل شده که در روز عید قربان قربانی کنید تا گرسنگان و بیچارگان نیز به خوراک برسند. بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز گوسفند، بز، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای همسایگان و مستمندان تقسیم می کنند. حاجیان در این روز پس از به پایان رساندن مناسک حج حیوان حلالی را ذبح می کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام حرام شده بود، مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخون و شانه زدن مو، حلال می گردد. و با توجه به اینکه حج یکی از عبادت‌های بسیار مهم در اسلام است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر مسلمانی بسیار شادی آور است. در نتیجه روزی که پس از انجام وظایف سنگین حج به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش می آید را عید می دانند. همکارم نجیبه زمان از سبقه تاریخی عید قربان و اجرای این مراسم در شماری از کشورهای جهان گفتنی هایی دارد.
عید قربان ریشه در دوران قبل از تاریخ بشر دارد. انسان‌های اولیه برای به دست آوردن ترحم خدایان دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زدند. در روایات مختلف دین اسلام آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام در سن بالا دارای فرزند شد که او را اسماعیل نام نهاد و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدت‌ها بعد هنگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار در خواب به ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا اسماعیل را قربانی کند. او پس از کشمکش‌های فراوان درونی در نهایت با موافقت خالصانه فرزندش به محل مورد نظر می روند و حضرت ابراهیم آماده سربریدن فرزند محبوب خود می شود. اما به هنگام انجام قربانی حضرت اسماعیل، خداوند که او را سربلند در امتحان می یابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد ابراهیم می فرستد. این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا فریضه برای حجاج می گردد تا در این روز قربانی کنند و از این طریق برای یتیمان و توحیدستان خوراک فراهم سازند. در این روز همچنین مستحب است که نماز عید قربان برپا گردد. نماز عید قربان باید در فاصله زمانی طلوع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده شود و شامل دو رکعت است. قربانی عمل برای رضای خدا و نزدیکی به خدا و تقرب انجام می شود. این عید را عید قربان می نامند. روز عید قربان بسیار روز شریفی است. با شروع روز عید باید بر تمامی کارهایی که باعث رضایت و جلب عطوفت پروردگار است مواظبت نمود. از کارهای مهم در این روز قربانی است. این عمل همان گونه که در روایات آمده واجب است. گرچه مراد از وجوب در اینجا استحبابی است که بر آن تاکید شده است. اعمال آن چند چیز است: غسل، خواندن نماز عید و در این روز خوردن بعد از نماز از گوشت قربانی مستحب است و قربانی که سنت مؤکد می باشد. می دانید عید در میان مسلمانان در هند چگونه است؟ جشنواره های مختلف در تقویم اسلام وجود دارد، اما بکر عید یا عید اضحا یکی از عیدهای مشهور در میان مسلمانان سراسر جهان است. این روز روز قربانی برای مسلمانان است. مسلمانان در هند معمولاً بز را قربانی می کنند. به همین دلیل است که در اردو زبان مسلمانان هند و پاکستان به عنوان بخر یا بکری عید شناخته می شود. این عید در اسلام برای جشن گرفتن ایمان محکم برای جان سپاری است. این عید همزمان با انجام مناسک حج در مکه است و مسلمانان هند در مساجد نماز می خوانند. گوشت قربانی پس از مراسم در میان دوستان و اعضای خانواده توزیع می گردد. خوراک های مخصوص و شیرینی به مناسبت عید آماده می شود. این مراسم از عید قربان شروع می شود. از دهم تا روز دوازدهم ماه ذی‌الحجه مردم در روز عید لباس‌های جدید می‌پوشند، نماز می‌خوانند و به دیدار یکدیگر برای تبادل سلام و تبریک می‌روند. دعاهای ویژه‌ای برای این سه روز وجود دارد که نماز عید بخشی از این مراسم است. در میان مسلمانان هند و پاکستان بر اساس باورهای دینی مبادله و توزیع گوشت حیوانات قربانی شده به عنوان برکت در نظر گرفته شده است و بنابراین مردم بعد از نماز به دوستان، همسایگان، بستگان و افراد فقیر گوشت قربانی می دهند. به این حال خانواده بخش کوچکی از گوشت را برای خود به عنوان تبرک نگه می دارد. تبریک به یک دیگر با گرمترین آرزوها و آماده کردن غذاهای خاص سنتی به عنوان بخش از این جشن بزرگ در نظر گرفته شده است. در روز اول عید در مصر مردم در میدان تحریر با اجتماع بزرگ و در سایر مساجد به گونه خاص به اقامه نماز می پردازند. در مسجد الرحمن رحیم قاهره نیز رئیس جمهور این کشور و دیگر مسئولان نماز عید را ادا می کنند و در سایر کشورهای عربی ادای عید قربان تقریبا یکسان است. همچنین در روسیه و چین که جمعیت مسلمانان آن بعضاً بیشتر از برخی کشورهای اسلامی است، جشنهای روز عید قربان برگزار می شود. به نوشته شماری از رسانه ها 25 میلیون مسلمان چین در پکن و دیگر نقاط این کشور از جمله در شانگهای، قانسو، یونان، نینگشای و سینکیانگ نماز عید را در مساجد برپا می کنند. نماز عید قربان به صورت باشکوه در مسجد جامع مسکو و با حضور مفتی روسیه برگزار می شود. مفتی در خطبه های نماز عید قربان دائما بر ضرورت احترام به ادیان مختلف تاکید می کند و عید قربان را عید وحدت ادیان الهی و توحیدی می داند.
زمانی مردم صفحات شمال افغانستان با چند هنرمند محدود آشنا بودند که در مراسم خوشی و محافل عروسی و ختن سوری ها یکی از این هنرمندان با دسته نوازندگان خود حاضر می شد و اشتراک کنندگان را با نواهای مست خود بر رقص و پایکوبی دعوت می کرد. سه دهه قبل زمانی که هنر و هنرمند جایگاهی در بین اجتماع کسب کرده و در حال رشد و بالندگی بود، بنگیچه تاشقرغانی که امروز همه هنرمندان و هنردوستان با نام او آشنایی دارند در کمال شهرت رسیده بود و کمتر محفلی بود که این مستعد هنر نوازندگی با پدر دنبوره مرحوم بابقران ظاهر نمی شد. بنگیچی تاشقورغانی را من نگارنده این متن در رادیو افغانستان وقت از نزدیک دیده و با او صحبت کرده بودم. مردی خندان، بزلگو و در عین حال با ادب بود. تک کلام او اکجان و قبل از پاسخ به سوال با بلند کردن ابرو و یک خنده ملی جواب می داد. اما صد دریغ که بنگیچه هم مانند شماری از هنرمندان قربانی تاریک بینی و بنیادگرایی ها شد و به خاطر دفاع از هنر و هنرمند نابود گردید. خیر، همکارم جاوید فیضی در شناسایی این هنرمند محلی و مردمی با ما هست.
محمد جان ولد بدل مشهور به بنگیچه تاشقرغانی در سال 1307 هجری شمسی در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خالم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدلمست تاشقرغانی بوده و نواختن دنبوره مهارت داشته است. بنگیچه پدرش را در سن 2 سالگی از دست داد و تحت تربیه مادرش قرار گرفت. در سن خردسالی نزد ملای محلهشان با فراگیری دروس دینی پرداخته است. کتاب متداوله را الا پنجگنج، قرآن کریم، غیاسی و دیوان حافظ تمام نموده و در سال 1329 هجری شمسی به خدمت عسکری رفته است و در سال 1331 از فرقه 5 ترخیص به دست آورده است و در شهر تاشقرغان زندگی می نمود. وی نواختن موسیقی را از برادر بزرگش به نام اکجان آموخته است. در ابتدای کارهای هنریش با هنرمندان محلی تاشقرغان چون بابکران دنبوره نواز، بابا نور غیچک نواز، گروه هنری محلی را تأسیس نموده و خود به نواختن زیربغلی آنان را امراهی می نمود. وی در سال 1335 بر رادیو کابل وقت را یافته که الا سال 1359 جمعاً 7 آهنگ محلی را در رادیو افغانستان ثبت نموده است که به نام بنگیچه تاشقرغانی نشر می گردید. در سال 1356 با آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان 2 پارچه موسیقی محلی دنبوره و زیربغلی را یک جا با مرحوم بابکران ثبت نموده است. بنگیچه در طی 30 سال زندگی هنریش در اکثر ولایت افغانستان سفرهای هنری نموده و در کنسرت‌های موسیقی هنرمندان محلی در کابل اشتراک نموده است. در سال 1358 وضعیت اتحادیه هنرمندان را کمایی کرده و یک بار به کشور ایران سفر نموده که دستاورد آن سفرش دریافت جوایز و افتخارنامه‌های هنری است. بنگیچه تاشقرغانی از سال 1347 به بعد در راه هنر موسیقی محلی افغانستان خدمات بخصوص را انجام داده، از جمله اینکه اولین بار آهنگ دوگانه را در سال 1348 با آوازخوان زن به نام ماری مهتاب اجرا نموده است. بنگیچه در موسیقی محلی افغانستان با سرودن آهنگهای کوچه‌باغی کارهای زیادی انجام داده، از جمله با نظر محمد بلخی و دیگران در کست‌هایش به اصطلاح شیرجنگی، مشاعره و به مناظره پرداخته که بعداً خیلی زیاد معمول گردید. بنگیچه با هنرمندان مرد و زن چندین کست جوره‌ای ثبت نموده است. کست‌های زلزله تاشقرغان و بزکشی از آن جمله هستند. بنگیچه را همه می شناسند و هنرمندان جوان چون الیاس شهنا در آهنگهایش از بنگیچه و ساز دنبورهش یاد می کنند. بنگیچه تاشقرغانی ظاهراً آدم خوش‌طبع، خنده‌روی و به اصطلاح مذاقی بوده. همیشه کوشش می‌نمود که چطور تماشاچیان و اخلاصمندانش را در محافل خوش نگه دارد. با وجود اینکه در باطن از نابسامانی‌های اجتماعی جامعه‌اش بسیار رنج می‌برد. مرحوم بنگیچه در مقابل زورگیری و زورگویان، رشوه‌خوران، ظالمان و نامردان حساسیت به خصوص داشت. با غریبا و بیچارگان بسیار همدردی داشت و سروده‌های انتقادیش ناشی از همین ذهنیت او بوده است. به هر حال حقیقت را بدون ترس و لرز در مقابل هر زورگوی ابراز نموده، هیچ گونه حراس از کسی نداشت. به همین منظور او بار بار از سوی گروه‌های مسلح غیر مسئول آن زمان تهدید به مرگ شده بود، تا اینکه به تاریخ 7 جدی سال 1359 به نام سازنده و هنرمند نابودش کردند. روحش شاد باد. مرحوم بنگیچه در طی 30 سال چندین تن شاگردان را تربیه نموده بود. در این بخش از برنامه آهنگ دوگانه از بنگیچه و خانم نجیبه را میشنویم که یکی از شاگردانش بود. با این آهنگ برنامه این هفته مجله آزادی با پایان می‌رسد. خدا یار و یاور همه.
کوکولا کرگشونا، کوکولا کرگشونا، بیبی مای تو بونا، با کابل جان آمدی، کشکدا بدانا، کشکدا بدانا.
Yeah, don't you want to write me?